اومدی گفت من مسئله آموزش اینا، گفت اینجا نه بیرون، برو بیرون. ما پیش خودمون فکر میکنیم ما کی میخوایم سرهنگ بشیم که این آقا اینجا، همون که امام میفهمودن تیم سار نمیخوای آقای خودت بشی. الان تیم سارای ما، سرهنگای ما آقای خودشونن، الان تلاش میکنن، الان کار میکنن. استاد عزیز تحقیق و پژوهش کارهای زیادی کرده در رابطه با جنگ و در رابطه با دفاع مقدس، خیلی کارا کرده. ما اکثر جنگ های حادث گذشته رو آنالیز کالبوت شکافی کردیم، نقاط ضعف و قوت در آوردیم. الان اگر شما نگاه میکنید میبینید قرارگاه پرافند هوایی با اون جلال و عظمتش بهترین نوع رزمایش رو به عرصه دید و چشم میذاره. به لحاظ اون تحقیق و پژوهش هاست، به خاطر اون اتاق به اصطلاح فکره که خبرگان آموزشی، عملیاتی، لوجستیکی، تحقیق، مطالعاتی نشستن مو به مو دارن بررسی میکنن که عملیات سامن الائمه نقاط ضعفش کجا بود، نیروی زمینی ما کجا خوب عمل کردن، دریایی ما کجا کوتاهی داشت. برای مثال این رو گفتم خدمتون. سرور عزیز من، کجای دنیا دیدید 4 عملیات تعیین کننده و سرنوشت ساز به نام عملیات سامن الائمه برای شکستن حصر آبادان، طریق القدس برای گرفتن بستان و 70 روستای تابعه، همچنین فتح المبین در جبهه میانی، در عرضم به حضورتون برای منطقه چنانه و سرخه و دشت عباس اینا، و عملیات چهارمون بیت المقدس برای آزادسازی خرمشهر که 19 ماه یعنی 578 روز در اختیار عراق بود، اشغالش کرده بود، به هر حال تاکسیرانی گذاشته بود، اتوبوسرانی گذاشته بود، میرفتن میومدن هر کار میخواستن میکردن، کاملا زمین اطرافو مسلح کرده بودن و گفته بودن اگر روزی براش طرح 20 ساله نوشته بودن خارجی ها، اگر روزی ایران توانست خاک مجدد خرمشهر را بگیرد ما کلید بصره را بهش میدیم. جنگ ناخواسته به ما تحمیل شد. ما در عرض کمتر از 8 ماه 4 عملیات بزرگ، ما 60% از مناطق اشغالیمون رو آزاد کردیم. ما بیش از 93 فروند هواپیما در همین 4 عملیات سرنگون کردیم. سرنگون کردن هواپیما آسون نیست. تا منطقه عملیاتی کاملا بتونه به اهدافش برسه باید یک آسمان بسیار امن و آرام داشته باشیم. باید پدافند هوایی بتواند مانند یک زنجیر فولادین پوششی رو بر سر نیروهای سطحی سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی که سنگر به سنگر، کانال به کانال، خاکریز به خاکریز، از منابع فوگاز، بشکه های آنچنان انفجاری، از تله ها چقدر شهید دادیم، هر چه داریم از خون شهیدان است. یاد یاران پر از خاطره خاموش مباد، نامشان از دل ما و تو فراموش مباد. ما هر چه داریم که داریم همه رو از خون این عزیزا، ایران خانه شهداست، ایران بیمه شده خون شهداست، ایران هرگز شکست ناپذیر و شکست پذیر نیست. ما همه کارامون بر مبنای تحقیقه. همین الان آموزش ما در سطح بسیار عالی ارائه میشه. اگر اون زمان تجهیزات سیمولاتور آموزشی نداشتیم، الان به دست توانای خود عزیزان ساخته میشه. الان اگر جنگ افزارهای ما دیجیتالیست، اگر بومیست، اگر قطعاتش در داخل کشور، درود و سلام میفرستم به همه دانشجوهای دانشگاه‌های کشور و به مراکز صنعتی، اومدن دست در دست هم دادن، در کنار خبره‌های عملیاتی لوجستیکی دارن انواع و اقسام تجهیزات نظامی رو که به مراتب بهتر از نوع خارجی است و رقابت داره با اونا دارن می‌سازن. کجای کاری ما 3000 کیلومتر برد رادار شما اصلا قبول می‌کردید؟ من اینو به هر حال اینجا نباید بگم، بعضی اوقات میگن خیلی خوب جنگ تموم شده، جنگ کجاش تموم شده؟ جنگ شیوه و روشش هم عوض شده. من هر موقع سلام به شهدا میفرستم میگم سلام بر 40 سال شهدای انقلاب اسلامی ایران. روزی نیست مرزبان نکشن، روزی نیست پدافندی کشته نشه، روزی نیست که به هر حال در ارزم حضورتون سوریه عزیزان ما به حال با خاکی نشن. روزی نیست که در داخل شهر به هر حال یک سری خود فروخته به هر حال عده‌ای رو تارومار نکنن، فلج نکنن. به هر حال من اینو خدمتتون عرض بکنم که ما در ساخت قطعاتم تحقیق و پژوهش به هر حال اونجا هست، بررسی میکنه. به هر حال اون چرا که باید تحقیق کنه، تحقیق میکنه، بعد در دفتر مطالعات و در دفتر بررسی ها اونو به شور میذاره. همه میان اینو بررسی میکنن. ما که موشک ضد رادار نداشتیم. ببینید ابتکار و نوآوری و خلاقیت و حماسه آفرین چه کرد؟ نه وقتی موشک رو شلیک میکردن که بیاد بره و به پایه اسکله تی یا آذرپاد یا اسکله گوگرد بخوره و این تانک فارمای ما منفجر بشه و این کشتی های نفکش از اینا جدا بشن، این چیکار میکردن؟ اینها این عزیزان پدافندی، همین هایی که جنگ افزارای سبک داشتن، میومدن اینا نشونه میگرفتن و در بین زمین و آسمان این موشک رو مورد هدف قرار میدادن. ما 70 سکوی به اصطلاح جنگ افزاری در جزیره خاک داریم. 2887 روز جنگ داشتیم. 2930 بار به خاک فقط حمله کردن. اما چرا نتونستن کاری بکنن؟ اگر می دیدید گاهن میگن خاک مورد بمباران قرار گرفت، هواپیماهای میگ 25 و 29 از ارتفاعات بسیار بالا، بالای 70,000 پا بمباشونو میریختن و فرار میکردن و بسیار عجولانه و بدون برنامه ریزی. این بود که هرگز به خود دستگاه نمیخورد، به خود اسکله نمیخورد و در بیابانها پخش و پلا میشد. این به خاطر چیست؟ خیلی از مسئولین آمریکایی بر این اعتقاد بودند که قوی ترین تجهیزات رو ما برای عراق آماده کردیم، ضعیف ترین برنامه ها رو برای ایران به اصطلاح هماهنگ کردیم که ضعیف بشه روز به روز. اما چرا با این همه تجهیزات نتونستید دقیقا ازش بهره برداری کنید؟ چون جمهوری اسلامی ایران پدافندی بسیار قوی، توانمند و مقتدر داشت. این اقتدار ما از کجا آوردیم؟ این اقتدار علمی است، پژوهشی است، بررسی شده است. این اقتدار تا زمانی که هست ما تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو تضمین میکنیم، ما تضمین استقلال کشور میکنیم. ما با یک الگوی نوین طرف بودیم. چرا؟ چون میگفتیم قدرت جهاد و شهادت طلبی، یعنی نیروی لایزار ایمان باعث میشد که من به خاطر پستی که میخوام بدم با نفر، حتی ببینید جنگ افزار رو برده بودن روی سکو گذاشته بودن، روی سکوی اسکله نفتی گذاشته بودن، نفرها می اومدیم با قرعه کشی، آقای قوامی در جریان نفرات با قرعه کشی تایم می کردیم، همه می گفتن ما می خواهیم بریم اون بالا. چرا؟ کوچکترین جرقه تو رو با خاکستر یکی میکنه. ما اونجا هم مسلطیم هم به خدا نزدیک داریم. یعنی هرگز نشد که یک موشک بدون نام عظمت ائمه معصومین یا بدون وضوع نفرات به هوا شلیک بشه، یا زهرا موشک میرفت و هدف رو میزد. اینم من یه خاطرم بگم از شهید بزرگوار ستاری، بسیار کوتاه هم هست.
حتماً.
عرضم به حضورتون
متبرک میشه اصلا جمعمون،
خاطر تنوع که بدانید یک فرمانده تکرار شدنی، این فرمانده نابغه بود، تکرار شدنی نیست، اینو از رو آرم و علائم و نشان و درجه نمیشناختیم. ستاری رو با مغزش میشناختیم، با فکرش، با نابغه بودنش میشناختیم. عرضم به حضورتون ما در عملیات بیت المقدس که خرم شهر باشه دوربر ما بمباران شد، چند موشک سولاخ داشتیم. به هر حال هی به تیم تیارمف میگفتن، یک تیمی بود که از تهران میومد موشکای سولاخ رو میبرد. به هر حال موشکای سالم می اومد جایگزین میکرد. چند بار نامه نگاری کردیم گفتن خیلی خوب چشم میبریم. رسیدیم به عملیات والفجر هشت که واقعا ما در عملیات والفجر هشت مملکت ما مدیون شهداست. عملیات والفجر هشت یک عملیات آب خاکی بود که به هر حال ما در این عملیات آبی خاکی تونستیم 72 فروند هواپیما و 10 فروند بالگرد رو مورد هدف قرار بدیم. همینطوری که ما تونستیم در عملیات کربلای 5 که 4 حالا گفتن نداره، عملیات کربلای 5 ما تونستیم 70 فروند هواپیما و 10 فروند بالگرد رو برها سرنگون بکنیم و شرق بصره رو به قبرستان بر حال هواپیماهای عراق تبدیل بکنیم. ما رفتیم تو عملیات والفجر هشت. خب تمام مناطق حساس اونجا زیر نظر بود، تمام پایگاه‌ها، پادگان‌ها، استحکامات، راه‌های اصولی، راه‌های به اصطلاح مواصلاتی، پایانه‌های نفتی، پایانه‌های سوختی، همه اینا چاه‌ها همه رو باید پدافند. پدافند هم مسئول شهر بود، شهرزنی شروع میشد، روش صدام بود. به معنی اینکه در منطقه شکست میخورد شهر رو میزد، کشتی‌های نفتی و تجاری رو میزد و از اون گذشته یک سری مردم مظلوم و بی‌دفاع رو برها با خاک خون یکی میکرد. بعد این موشک‌ها همراه ما بود. من نگاه کردم دیدم ای داد و بیداد، عباس شلیک کردیم و هواپیما زدیم، دو تا موشک بیشتر ندارم. گفتم خدای خداوند چیکار باید بکنم؟ به بچه‌ها گفتم ذخیره کنید، دست نگه دارید، شاید عاقبت بدتر از این داشته باشیم. به مغزم رسید، زنگی زدم به رادار بندر امام که بچه‌های کنترل شکاری نشستن اونجا. گفتم ما هرگز نمیگفتیم جناب سرهنگ، میگفتیم آقا، به ستاری میگفتیم آقا، به این شهید آقا میگفتیم. گفتیم آقا اونجاست؟ گفتم بله داره حرف میزنه. گفتم بگید جهانی کار داره. هر حال ایشون بله، بگو آقا چی شده آقا جون. خیلی خوش برخورد، خیلی کسی اگر کار میکرد ایشون خاک پاش میشد و اگر کسی خدای نکرده کوچکترین نافرمانی رو میکرد ایشون به هر حال جلوش میستاد. بگو آقا جون. گفتم آقا اجازه میدید با این خود لوبیاهای کرمو ما یه آبگوشت درست کنیم؟ خیلی تیزوش بود. فوراً فکرش رفت اونجا که موشکای سوراخ رو میگم. گفت بله درست کنید، برای منم بذارید منم یکم بخورم، درست کنید. فوراً گفتیم لودری بیاد، لانچری بیاد، کنادیکن کنن، در بیارن اینها رو، همین موشکای سوراخ رو بسته‌بندی کردیم بره. از دو سوار کردیم رو سکوها گذاشتن. خدای خداوند این چی خواهد شد؟ این اولین تجربه ماست، چی میتونه بشه؟ یه موقع نگاه کردم حدود ساعت 7:30 ما این کار کردیم، ساعت نزدیک به 11 بود. دیدیم 4 فروند هواپیما رادار به ما خبر داد که مراقب باشید از سمت شمال غرب دلتا آلفا 2030 4 فروند هواپیما داره به سمت شما میاد. خب به اون FC که تیراندازه گفتم مواظب باش، از سکویی که موشک به اصطلاح زخمی داره باید استفاده کنیم. باور کنید همه میلرزیدن، بیرون همه ریخته بودن تو این قسمت های سایت در گوشه و کنار که عاقبت چه خواهد شد. اومدن 35 تا به 30 تا رسید، گفتم فایر. گفت یا ابوالفضل عباس، موشک بلند شد. موشک 90 ثانیه طول میکشه از روی سکو به سمت هواپیما. در همین حالت همین تمامی آمپر باد و گاز و روغن و بنزین ایناش همش به هم میخوره وقتی موشک میره رو باند فرکانسی. به خلبان خبر میده اگر بلند نشی در نری نپری پایین 90 ثانیه طول میکشه کشته میشی. موشک هم به این حالت رو میره بالا اینجوری میزنه تو سر کابین. خلاصه یک مقدار اوج گرفت در نمیدونم برج مراقبت و قسمت های اطلاعاتی و رادار رو اینها دیدن موشکو. خود خلبان هم که متوجه شد در یه نقطه آن واحد کمون کدرو به زمین، هرچی نیرو دوروبر بود همه خوابیدن رو زمین، گرد و خاکی به پا کرد از نو بلند شد رفت، یک مرتبه دیگه اومد روی زمین و خودکشی کرد و روی زمین منفجر شد. بعد از اون ستاری اومد گفت خب آقا چیکار کردید؟ با همون حرکت دید موشک میاد به سمتش، همه پخش شدن و هیچ عملیاتی انجام ندادن. آقا چی شد؟ گفتم آقا اگر اجازه بفرمایید بقیه موشکامونو سولاخ کنیم این کارو بکنیم. گفت چرا؟ گفتم آقا این تو هوا دنبال هواپیماست، روی زمین دنبال منافقین میگرده، اجازه بفرمایید این کار بکنیم. گفت جان این یک ساختار عریض و طویل میخواد، الانم جنگ، اجازه بده جنگ تموم بشه یه سازمانی میدیم ایده بشینم فقط موشک سلاح کنن. شروع کردن بچه ها به خنده و خستگیشون در رفت و برحال اینم از رادمرد بزرگ نیروی هوایی، دلاور مرد پدافندی که به نیروی هوایی رسید قصه کوتاهی بود، ولی قصه ها در داخل اون خوابیده.
روحشون شاد. برای من بسیار شیرین بود، نمیدونم چرا قد زود گذشتش. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. نازنینان و خدمتگزاران صدیق و ارزشمند قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا اینجا بودند، برای ما صحبت کردند، نکته گفتند و حرف زدند و از یک اتفاق بزرگ گفتند. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همه شما پسندیده باشید و انشالله نوش جان همه شما و خدایار و نگهدار همه شما.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
دیگر دربار در راه پیمای بزرگ 22 بهمن سرود رویش گل را سر می دهیم و در گلبارانی از نور و حماسه عشق را به تصویر می کشیم. از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ فرش قدم هاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتید. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل صنوبر قد کشید از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی و سرخیش به سرخی خون شهید. این همیشه در اهتزاز پرچم پایدار ماست، پرچم ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خاکم سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده ما نیز و جاودان.
حوالی همین کوچه مردمانی سرشار از عشق با هم همراه شدند. همراه شدند و ترس را در دل خود به امید تبدیل کردند و راهی خیابان ها شدند. اما امروز روایتگر این عظمت پرشوریم. در روز خجسته و زیبای پیروزی، در 40 سالگی انقلاب، همه با هم عشق آفرینی می کنیم، یاد می کنیم از امام و شهدا و همه پاسداران این انقلاب شکوهمند. آفتاب امروز نیز غروب کرد. در آستانه لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. 7:59 موعد تنین انداز شدن بانگ عرشی اذان مغرب به وقت شرقی است. به پیشواز این لحظات می رویم با گوش دل و جان سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب بأفق تهران از راديو گفتگو مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا